بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 10 آبان 99.
فقه استاد مقیمی، 10/8/99.
رسیده بود به شرایط مربی، که آیا از شرایط مربی در اینجا بلوغ و عقل که ذکر کردیم از شرایط مربی هست یا خیر. در رابطه با عقل داشتیم مطالب میگفتیم، ولی در اینجا یکی از وجوهی که اینجا اقامه شد تمسک به یه روایاتی است. از جمله این روایات، روایات اون حدیث رفع قلم است. حدیث رفع قلم عرض کردیم که مشکلات سندی داره. این مشکلات سندیش را مگر بتوان یا سند را تصحیح کرد، و اگر نتوانیم سند تصحیح کنیم، تنها راهش اینه که ما بیایم عمل مشهور را در مبنای اصولی قائل بشیم که اینجا جابر هست و اینجا هم مصداق داره، مشهور به این خصوص عمل کردن، طبقش فتوا دادن و سغراش هم احراز بشه و اینجا بشه با این روش این رو عمل کرد. حالا ما تو مقام این بودیم که آیا مشهور بهش عمل کرد یا نه، و مواردی داشتیم ذکر میکردیم از استناد به این روایت. حالا قبل از این که ما اینو ادامه بدیم، دوستان میتونن برای اون تغییراشون یک بخش قبلی بعضی سوال کردن که مواد اشکالات سندیش رو اشاره کنیم که چه اشکالی داره مثلا، و این چرا بعد به تصحیح برسیم. تو مواد اشکال سندی خب این بود که یک، ما منبع ما برای این روایت یا اون روایت عامیست که در شیعه ذکر میکنن و خیلی از کتب را علمای قدیم که آدرس نمیدادن، بعد آن آمدن و خواستن مستند کنن، این رو از منابع عامه یافتن، تو مجامع روایی ما نیافتن. خب اون آدرس هایی که در منابع عامه هست که ما اونا رو توثیق نمی کنیم، با اونا اصلا سند نداریم، برای ما قطعه و حجیتی برای ما نداره و اون افرادم برای ما حجیت ندارن. اما در میان مجامع شیعی این روایت در دعائم نقش شده و خیلی جا از دعائم آمده تو کتب شیعه. خب او هم با سندی اصلا ذکر نکرده، اون مرسله است و سندی نیست و از این باب حجیتی نداره که اگر ما وثوق مخبری شدیم طبق سند میخوایم تصحیح روایت کنیم و این روایت سند نداره. تنها سندی که برای این روایت ذکر شده شبیه این روایت رو، نزدیک به این روایت رو، به مفادن نه اینن، در اختصاص مرحوم شیخ مفید آمده تو ارشاد که همون این جریان رو میگه، اما نه با این تعبیر که و اوتیا به امرأت نهبلا شهدو علیها بالفاحشه فعمره، منظورشون عمره، فعمره برجمها فقال له علی ان کان لک السبیل علیها فما السبیل علی ما فی بطنها، چون هبلا بود. بعد اون فلولا علیون لحک عمر، این در اعداد اون روایات تو مباحث کلامی آمده. بعد داره و اوتیا به مجنونت و قد زنت فعمر برجمها فقال له علی اما علمت، من این سطر بعدیش تو این چاپگر من نیفتاد، که اونجا زیر اشاره به همین میکنه که این مجنون ما قلم نسبت به اون نداریم، چی نداریم، چرا میخواد رجمش کنید، که بس این تو اختصاص آمده، باز اونجا سندش کامل نیست و این آقایین تاییدش نمی کنن. تنها سند بهتری که ذکر شده کامل متصل و به نوعی آمده در خصال مرحوم شیخ صدوقه جلد یک، اونجا در خصال آمده که حدثنا ابراهیم ابن ابی، ابراهیم ابن ابی معاویه قال حدثنا ابی عن الاعمش عن ابی زبیان عن ابی زبیان قال اتی عمر به امرت مجنونه، و این مطلب رو اونجا داره. شد اون روایت معروف اختصاص خیلی مفصل مناظره مؤمن طاق. اونجا یک مشکل دیگه هم اونجا هست که دو مؤمن طاق بحث مفصلی داره تا در اون ذیل میرسه به اون مطلبی که محل استشهاد بود و ما ذکر کردیم. از اونجا هم روایت اختصاص یه مشکلی هم هست، کلام مستقیم منقول از اهل بیت هم نیست، از اصحابش داره نقل میشه و او هم استناد سریع به امام تا اونجایی که من یادم هست در صدر روایت حرفای این دو نفره و استناد سریع نمیگه امام اینجوری مثلا بهش گفت. او در ذهن میاد از حضرت امیر نقل میکنه که از حضرت امیر فهمود که این روایت از پیامبر داریم، این نکته رو داریم. مثلا اونجا تا اونجایی که من یادم هست تو اختصاص دیدم صدر سند نمیاد بگه که اونجا مؤمن طاق گفت که امام صادق گفت، یعنی در ذهن نقل روایت نمی کنه، خودش داره بهش میگه. اما در خصال نه، در خصال این سند ذکر شده و در اونجا اچه من صدر سند من دوباره تو خصال نخواندم از ابراهیم مایو خودم، باز این چاپگر حواسم نبود با هم چاپ گرفته، الان دیدم اون صدرش هم نیفتاده که این ابتدای روایت دو نفر از اون حضرمی اینام هستن سندش. دوستان اگر این همین مزمون بیارن که نه قبلش، قبل روی ما بیارن
عبدالله
حضرمی که نه یه حسنه بنوشی هم داره،
حسنه محمد سکونی،
حسنه محمد سکونی، این دوتا نیفتاد، ان حضرمی، ان ابراهیم ابن ابی معاویه، ان علی عمش، ان ابی زبیان. این سند این روایت، این در خصال این سند رو ذکر کردن و به اصطلاح که روایت ذیلش همینه فعالا. اما علمتا اینجا روایت میگه در بحث عمر آمده و این ذکر میکنه که مطلب رو از امیرالمومنین و این روایت مشهور قول معروف رفع قلم در زیدش آمده. در این روایت باز مشکلی که عمده وجود داره، خود معروف در زید خصال چی میگه؟ میگه قال مصنف هذا کتاب جا از خاک هذا الحدیث هاکذا، همین همینجوری ذکر شده، ولی اصل فی هذا قول اهل بیت المجنون اذا زنا حد و المجنون اذا زنت لا تقود لن المجنون یعتی و المجنون لا تود لن المجنون تودا. یعنی میگه اصل اونه، اون روایات، یعنی که انه خودش این زیلم یک تعریضی به این روایت داره، میگه این منو این یه اشکالی توش هست، میگه اصل اون روایته، اون حرف هم هست نه این روایت باشه. پس اونجا در خصال جلد یک صفحه 93 دوستانم گذاشتن روایت رو، اومده طبق همین چاپ جامع مدرسین هم هست. پس خود ایشون در ذیل یک عبارتی دارد، خودش یکم تعریضه به این روایت. نکته علارغم اون که افرادی که در این سند ذکر شدن، اون افراد خب از خود حسن بن ابی محمد سکونی گرچه از علما بود اما میگن لم یرد فیه متن او توصیف، ابراهیم بن معاویه اسمش در کتب رجال نیست مثلا مجهول الحال، ابن زبیان یونس ابن زبیانه که قد ورد فی ضعفه‌ای و تنهی انه کذاب قال، که خیلی به او حمله شدید رعن به یونس ابن زبیان خیلی به شدت بهش، اونا حالا عدم توصیق و اینا بود، ایشون نه، ایشون تضعیف داره. بعد میگن که این یونس ابن زبیانه تضعیف داره، ابی زبیانم او هم میگن خیلی باز تکذیب داره، اینا کلا خانوادتی همه محل خدشه بودن. لذا اون تکذیب هایی که نسبت بهشون هم هست، این تکذیب از ابن غزائری ایناست که توصیقات اونها رو آقایون قبول دارن. ایشون درش در تعبیری که داره میگه وزا اون للحدیث روی نبی عبدالله علیه السلام از امام صادق لا یرتفد لا حدیثه، میگه این وزا جعل حدیث میکرد، وضع حدیث میکرد. لذا به احادیثش این ابن غزائری میگه به احادیثشون اعتنا نمیشه. و قال نجاشی ضعیف جدا لا یرتفد لا مرواه. و لذا اینم از نجاشی هم در ردشون این مطلب آمده. بعد در مقابل اما کشی ایشون اومده نقل کرده که انفاس میگه انه قال الکذابون المشهورون ابو الخطاب. ایشون هم داره باز کشی هم این هم در ردش داره که دو کذاب مشهور، یکی ابو الخطاب است و یکی یونس ابن زبیان، اینا کذاب مشهورن و به احادیث اینا عمل نمیشه. لذا آقای خویی هم جا دیگه نسبت به دیگران هم اجمالا داره تو رجالش بحث میکنه، اینجا داره که در سندش به محمد عبدالله حزرمی و غیرش اینا مشهولن و ضعیفن و مثلا همین این روایت سند خوبی نداره، یعنی دو نفر مجهولن، یکی هم چی شده؟ یکی هم اومده تضعیف شده در این سند، این آخرین نفر درش تضعیف. لذا این روایت روایتیست که روایت سند خصال مشکل جدی داره. لذا آقایون بعضی گفتن که ما اصلا به روایت خصال کاری نداریم، میام همون روایت مرسله دعاهم که در کتاب فقهی مثلا زیاد ذکر شده اونو بخوان عمل کنیم، اون به سندش نمیدونیم چیه، اما علما اعتماد کردن حتما قرائن بر صدق داشته. لذا خود این روایت خصال رو خیلی آقایون صریحا گذاشتن کنار. اما در مقابل برای حل این قضیه پس لکن یمکنو ان یجاب عن ذلك، یک حالا ما اگر سند خصال رو، همین نکته الان عرض کردم، سند خصال رو بعضیا نتون تصحیح کنن، گفتم برای متنش که در دعائم آمده، دعائم که ذکر افراد نشده مرسله از عملش در میان اصحاب اگر ثابت شد جبر میکند. اون راه جبر رفتن قبلا توضیح هم دادیم، اگر روایت فقط منحصر به این روایت میشد با اون کذاب بودن اینا بودن یکم جبر مشکل میشد. جواب دوم این است که در این روایت خب صاحب جواهر دیگران قبلا خوندیم که جلد 26 صفحه 10 و النووی الذی رواه المخالف و المعالف بلن مدویس انه او مجمعن را روایته، این سندش گیر داشته باشه اما یه اجماع این روایت هست و این روایت هم تو عامه مشهوره هم تو شیعه مشهوره، چیزی نمیشد اینجور مسلم فرض بشه و مشهور بشه بعد بگیم این سندش آقا کذابه و ایشون وعظ کرده ما اعتماد به صدور نداریم. نه، این وقتی که میان شیعه و سنی مجمعن علیه هست ما وثوق به صدور پیدا میکنیم، پس این میشه بهش عمل کرد. رضا خود صاحب جواهر میگه خیلی از روایات رو میذاره کنار اما این میگه در نبوی الذی رواه المخالف و المعالف بل عن ابن ادریس انه مجمعن روایته. حالا حدیث ابن ادریس من ذکر میکنم در ادامتون کلمات اومده. پس جبر ضعف سند مثل دعائم و غیر دعائم رو میشه با عمل مشهور جبرانش کرد و به او تمسک کرد و اینجا حالات مفادی داره که بدونیم مفاد رفع قلم چیه، تکلیف وضع عام تبعو بهش عمل. اما در رابطه با سند خصال خب اینجا بعضی آقایون گفتن که از سند خصال این که مدح و توصیقی نسبت به سکونی و ابراهیم نبی ماوی ما نرسید این مقدار مضر نیست. چرا مضر نیست؟ میگه ما با هم عمل مشهور این دو نفر رو جبر میکنیم، یعنی اینا توصیق ندارن اما مشکل هم که نداره، تضعیف هم ندارن، چون که تضعیف ندارن فقط عدم توثیق است، با عمل مشهور به این روایت ما این شما این رو جبر میکنیم. البته باید احراز بشه، اثبات بشه، احراز بشه که به این روایت عمل کردن، نه به روایت دعائم، و اینجا این مشکل پیش میاد. این اشکالی که ما به ناقایون داریم که میگم ما جبر میکنیم، خب شاید جبر عمل به اون روایت دعائم باشه نه به این روایت به خصوص. حالا اگر دیگه بگیرم آقا ذکر کرد، بیان کرد، چی میفرمایید؟
ببخشید استاد، اینی که میفرمایید عمل من عمل مشهور جابر ضعف سند است، به این معناست که افرادی که در سلسله روایت اومده توثیق میشوند؟
نه، روایت موثوق الصدور میشود، روایت موثوق الصدور میشه بدون توثیق افراد، لذا عمل مشهور.
خب اینجا الان ما دیگه نیازی به این نیست که تک تک افراد رو ببینیم، خب اینا با وجود اینکه ضعیف بودن یا
نه، این روایت مذکور در خصال توثیق میشه یا روایت دعائم، اگر در تعابیر فرقی کرده باشن. بعضن تو استدلال جزئی شما بخوای به اون تعابیر اثر بخش باشن، کدومشون جواب شد؟ آه، بعد بدون متیقن رو بگیری، از یقه دلالتش رو بگیری، اون موقع نمیتونی به خصوص این سند تمسک کنی.
به این روایت مزمونت اون یکیه، ما اون چیزی که میخواییم اون مجنون است در هر دوتا روایت، این مجنون.
بله، پس این پس به خصوص این روایت رو میشه گفت این محرز نیست دیگه. ما حرف ما اینه که اونها میگن پس این روایت این اینا موقع بعضی خواستن همین سند درست کنن، میگن به این روایت به خصوص مشهور عمل کردن. مشهور که عمل کردن، آقا این دو نفر که مجهولن، میگن مجهول باشن، ما چیکار داریم؟ ما این جبر رو واسه همین جا ساختیم دیگه. اگر کسی مجهول بود، مشکلی داشت، علل قاعده خبر باید بیفته، عمل نکنیم. اما چون که مشهور به این روایت عمل کردن، پس این روایت میشه موثوق الصدور. مجهول بودن دو نفر به ما ضربه ای نمیزنه، مجهول باشن. ما که نمیخوایم این افراد توثیق کنیم، ما این روایت رو میخوایم موثوق الصدورش کنیم، اعتماد کنیم که از اهل بیت صادر شد و اینم با عمل مشهور درست میشه. به این بیان عرض ما این بود که احراز عمل به این روایت به خصوصه، اگر شما بخواید این تا موثوق الصدور کنید این یک روایت را، با وجود روایت دعائم و دیگر روایت عامی، محرز نیست به خصوص این روایت عمل کرده باشه، و این خودش محل بحث میشه. اما نسبت به یونس ابن ابی ذبیان، این خب درش اختلاف شده دیگه. در اینجا میگن که اون تضعیف هایی ابن قزائری و نجاشی دیگران دارن، اونا معارض هم دارن. در مستدرک وسائل در جلد آخر مراجعه بفرمایید، ذیل کلمه یونس ابن ذبیان، ایشون اونجا خواسته اینا رو ذکر کرده که آقا امام صادق رحمه الله گفت ترحم کرد نسبت به ایشون، خدا را بیامرز ایشون رو، بنی له بیتن فی الجنه مأمونا علی الحدیث. از اون طرف اینا هم هست، اون تضعیف هست، این توثیق هم هست، پس اینا معارض داره اون تضعیف های ایشون. حالا علی ایان، ما در اینجا این مقدار از تعبیر که رفع قلم عن المجنون، چون که در همین روایت آمده، هم در عامی آمده، هم در دعائم آمده، و در این تعبیر اختلافی که موجب اختلاف در حکم بشه وجود نداره، ما به این مقدار میتوانیم عمل مشهور را نسبت به این روایت، اگر ذکر این روایت را به خصوص استدلالی کرده باشند، بگیم عمل مشهور جابره. و این فقره که رفع قلم عن المجنون شده، این ثابت میشه. البته یک اشکال دیگری باقی میماند، با وجود روایات هم خانواده با رفع قلم، آیا اثبات میشه باید که به خصوص روایت رفع قلم استناد کردن برای حکم در رفع تکلیف از مجنون، یا به اون روایت خانه هم خانواده استناد شده که در اون صریح سند هم هست؟ پس باز تشکیک میشه و در صغرای عمل به خصوص رفع قلمه عن مجنون، ولو در هر دو سر روایت این هم آمده باشن. پس این تشکیک در اینجا همواره باز وجود داره. زاگیر شد و شما دیگه نیاز نداریم به تعبیر رفع القلم استناد کنیم بحث کنیم، باید به کلی روایات هم خانواده بحث و بررسی کنیم که اون روایاتی است که خود در دوائم شبیه همین روایت بود که محل بر قبلا هم خواندیم، و روایات هم مضمون روایاتی است که در جاهای دیگر، ابواب دیگر، ابواب حدود یا در بخشی از این مسئله آمده. اگه اون روایت هم خانواده باشه دیگر اصل مسئله ثابت می شود، اما اون رفع قلمه، اون تعبیر، اگر بخوای استفاده از خود تعبیر رفع قلم و مانند او مثلا یا عمومیتی او دارد که دیگر روایات ندارد، اونها دوباره محل خطی میشه. مگر همون راه حلی که جلسه قبل عرض کردیم که چون که آقایون در میان استدلال بگه دلیل اونا روایت فلان، پس من این روایت به تنهایی صلاحیت استدلال داشت که دلیل ما اینه و اصل و فلانه، هر سه را قسیمه هم در کنار هم با ما دلیل ذکر کرد، پس این معلوم به این دلیل هم اگه بود اینا فتوا میدادن نه به مجموع ادله. پس اگر این مطلب که بعضی گفتن از آقا مشهور آقایون هم هست که به همین مقدار اکتفا میکنن، اگه اینو بپذیریم با عمل مشهور روایت حدیث رفع قلم ولو دیگر ادله است جابر داره و عمل میشه. اما در این حال ما در اینجا روایت دیگر هم داریم که بعداً اون روایات رو که در همین رابطه با مجنون هست ذکر خواهیم کرد و اونها رو بعد از بررسی این بحث رفع قلم به اونها میپردازیم. اونها رو باید اونجا ذکر کنیم و در کنار رفع قلم، چون ما در رابطه با مجنون مهم بحث کنیم که مجنون تکلیفی وضعی نسبت به مجنون هست یا نیست، و منحصر در همین یه روایت که یکی از ادله ما روایات بود و در روایات یکیش این بود. خب در اینجا ما تا حال آمدیم ذکر کردیم مواردی رو از استناد به مثلا این روایت که موارد متعددی رو ذکر کردن در استناد بحث سندیش، و الان ادامه بدیم. لذا ما نیازمند شدیم به این که آیا فقها واقعا به این روایت استناد کردن یا روایت استناد نکردن، ببین حال مشهور هست یا نیست، بعد بگیم قلمرو دلالت این روایت در کجاها بوده، چه مقدار این روایت دلالت داشته یا نداشته، فقط در تکلیف بود یا در اهم از تکلیف و وضع بود، به اون موارد بپردازیم. بفرمایید. حالا یه ذکر اشاره میگذاریم دیگه، فهم فقها همین که میگیم دارن مشهور است، چند مورد رو جلسه قبل ذکر کردیم، این چند مورد هم اشاره میکنیم.
فقط همین دلیل رو خیلی فقها، فقط همین روایت رو بردن دلیل رو منحصر
اونجایی که منحصر باشه یا کنار باشه احراز بشه که چی؟ عمل مشهور به این روایت به خصوصه، مثل همون متنی که من میخوانم از سرائر هست، از جواهر هست، این معلومه که به این روایت داره عمل میکنن، به این کنن مثل یه قاعده اینو فرض کرده، خیلی بالاتر کنم مثل یک قاعده اینو درست کردم و فرض کردم. خب ما جلسه قبل ولی بعض سندی خواستیم اینجا مطرح کنیم که باز بشه، پس رسیدیم به عمل مشهور. در آغاز بحث عمل مشهور ما آمدیم گفتیم در خلاف شیخ طوسی در اینجا مواردی از تمسک بین حدیث و هست، چند مورد رو از کتاب خلاف ذکر کردیم، الان یادم نمون تا جلد چند خلاف رو خواندیم ما اینجا، اگه دوستان آخرین مورد رو در جلسه قبل دارن اونجا بنویسن.
سه
سی سد و پنجاه و سه. خب در این موارد یکی از مواردی که از خلاف باقی مانده بود 3353 که بحث توکید به سبی بود، این رو هم خواندیم. بحث بعدی هم خلاف جلد 5 صفحه 176 این رو هم اینجا مطرح هست که عمد و سبی و المجنون و خطاهما سوا، بس این مورد هم هست که یک وضع دیه که عمد و سبیه و مجدون و مساویه اینجا قصاص میشه یا نه. اینجا مرحوم شیخ طوسی میفرماد که دلیل ما اجماع فرقه است و اخبارشونه اصل براءته و روی النبی که بعض حدیث رفع قلم ان سلاسه. در اینجا این برنامه ما جا به جا شده. پس این مورد هم بوده و ما ذکر کردیم خدمت شما، این رو هم آوردیم. مورد دیگه ای که در اینجا هست، خیشاش آوردم یا جا به جا شد، تو همون مثلا آدرس های سرائر رو بخوانم، به نظر من آدرس سرائر رو نیاورد. در سرائر همون الان متن روایت تو سرائر دوستان بزنن، چون بحث سندیش آوردم اون سرائر رو نیاورد، که در سرائر هم ایشون اومده به صدا سرائر چرا آوردم اینجا کنند بعدی من هست. در خلاف دوباره جلد 5 صفحه 270 و 271 مسئله 87 باز در بحث قتل ایشون رو به عن النبی رو فعقلم عن سلاس. خلاف جلد 5 صفحه 324 در بحث کفاره در حق صبی و مجنون اینا، من قتل مؤمنان خطعن فتحی رقبه، اینجا چه می شود؟ اینجا باز فرمود لا تجب لا هاولا لقوله ای علیه السلام رفع قلم عن سلاسه. بعضی جاها توجه فرمودید دیگه خلاف مستقیم از پیامبر میاد ذکر میکنه، اون واسطه امامو نمیگه. بعضی جا لقوله ای، حالا این البته شد علیه السلام آقایون گذاشتن، صلی الله باید میذاشتن، مثلا همین زمان نبوی باشه، علیه هم شاید اشتباهی این آقایون چاپ و تصحیح و تحقیق باشه، اون گذاشتن یا قولی علیه السلام. خلاف جلد 6 صفحه 380 و 81 در بحث مکاتبه صبی تا بلوغ، اونجا هم باز بحث رو آوردن که رفع قلم شده و به این روایت که رفع قلم عن سلاس به هر سه اشاره کردن از جمله صبی، گرچه بعضشون صبیه اما به روایت رفع قلم عن سلاس اشاره کرده. خلاف جلد 6 صفحه 389 باز بحث مکاتبه عبد است و مجنون، در اونجا هم باز دلیل ما رفع قلم عن سلاسه عن المجنون حتی یفیق. این هم پس تو خلاف این روایت خیلی آمده. خب کسی بگه این عمل مشهور 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 قدما هم مهمه، قدما مثل مرحوم شیخ طوسی این همه بهش تمسک کرد، چی از این بهتر شما میخواد؟ حالا من اون لحظه حواسم نبود، اما به همین جستجو که در خلاف کردم در مبسود انجام دادم، یعنی با همون تعابیر، اما اون لحظه به ذهنم نرسید که تعابیر دیگر هم دوباره در مبسود امتحان کنم. اما همین تعبیری که در خلاف این 12 مورد رو پیدا کردیم از اول خلاف تا آخر خلاف، اما جالب اینه که در مبسود یه بار آمده جلد 1 354، در جنون محرم، جنون محرم اونجا آورده که رفع قلم عن المجنون تا یفیق. بذار بنابین دیگه هم دوستان بزنن که علال قاعده باید
چهار صفحه 51 داره مبسود،
درست
جل
4 صفحه
51،
پس جل 4 صفحه 51 هم و همین مطلب داره. خب
جل 5 صفحه 52،
جلد 5 صفحه 52. پس در مبسود
مبسود هم جای دیگه داره.
خب همین، بله این جستجویی که من کرده بودم تو اون لحظه خلاف آورد، با این جستجوی من حالا چه کلمه بود مبسود کم آورده بود، چون اگه مبسود کم باشه یک ایجاد شبهه میکنه، من از این جهت میگواره ایجاد شبهه میکنه، اما خب موارد در مبسود هم متعدده. و اگر در مبسود این دقت رو کنم، از باب دقت که این شبهه‌ای که برای من ایجاد شده بود این بود که این دقت رو کنم، یه وقت تو خلاف زیاد تو مبسود کمه، خب این ازش عمل مشهور نمیشه به دست آورد از قدما، تو خلاف برای کتاب میکنه اسکات خصم هم هست برای دایره میاره، بعد بعضا شاید طرف بگه آقا اگه مرحوم شیخ طوسی گفت بعضی ادله هم ذکر، برای اینکه چی اینو سنی‌ها که قبول دارن، سنی‌ها که سند دارن، در میگه دلیل ما رفع قلم هم که شما میگیدم میدونه معید حرف ما باشه، لذا شاهد در مبسوط نیاورد کم آورد نیست، استثناء یک جا ذکر کرد، اون موقع تشکیک میشد که اگر در خلاف زیاد بشه در مبسوط نباشه، اون موقع یک کمی این قضیه محل شبه واقع میشه. اما الان تو خلاف هم هست، متعدد در مبسوط هم هست، متعدد در کتب بعد مبسوط هم این هست. اونم سرائر که عرض کردم، سرائر ابن ادریس جلد 2 صفحه 664 اونجا داره که لعن طلاق المجنون وسط سبی به صلاح لا یکوم من رفع القلم عن، اونجا در این صفحه روایت رو نمیاره، مضمون رفع قلم رو میاره، اما در صفحه 693 اینجا میفهم مدوقت رو بیان الغلام ازا طلقه، اینجا هم بعض طلاقه، مضمون رفع قلم رو میاره در 664، اما در سرائل جلد 3 صفحه 693. پس در اینجا ایشون آمده این روایت رو ذکر کرده، کسی که نتوانه این طلاق رو ذکر کنه و طلاق بده در بعد 13 سالگی به بعد، ایشون ادامه که میگه این روایت چون خب مخالف اون جریان عادیه، می 13 ساله شد مثلا اتخش اینها جائزه، طلاقش جائزه، چون بعد میبرد اولا ترک العمل به حاضر روایتی که به اصطلاح مقدم ذکر کرده، لعنه ها مخالف لاصول مذهب، ادله بوده ظاهره و لقول رسول الله و رافع قلم ان السبیه تو یحتله و رفع القلمه یدل انه لا حکم لافعاله، میگه این مروات متضافره و رفع قلم چی داره؟ منافات داره و میذارمش کنار. در سرائر جلد 3 صفحه 18 اینجا اون کلام مورد اشاره صاحب جواهر اینجاست، جلد 3 صفحه 18، در جلد 3 صفحه 18 ایشون اونجا میفرماد که روی انه ازا اتا یا اوتی علال غلام عشر سنین به این سن رسید کانه اتخابو، باز اشاره میکنه میگه اوردها مرحوم شیخ طوسی فی نهایته اینو وارد کرد ذکر کرد، اما میگه اوردها شیخونا ایرادن لا اعتقادن، این روایتی که اونجا آورد خواست بگه چه روایتی هم هست، چه روایتی وارد شده، نخواست توجیه میکنه روایت مخالف رو، شیخ بهش فتوا نداده. حالا این بحثه که نهایه کتاب فتواست، آیا در کتاب نهایه این توجیه ابن ادریس درسته یا نه، که در ابن ادریس در کتاب بگیم میفرماد که مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایش ایرادن از باب این روایت وارد شده ذکر کرده نه اعتقادن، این نسبت به مبسوط بود خلاف بود میشد، نسبت به کتاب نهایت الاحکام کتاب فتواییشه یکم بعد قبل و بعد اون اونجا دقت کردید مراجعه به اون کتاب کرد. حالا توجیه ابن ادریس اینه که این روایت رو ایشون از باب بگه چنین روایتی هم داریم ذکر کرد، نه که فتوا بهش بده. بعد میگه لعنه ها مخالفه، پس لعنه ها لا دلیل علی صحت العمل بها، لعنه ها مخالفه لاصول مذهب. بعد میگه ولا سنت مقتو نداریم ولا اجماع منعقد و الاس نفی الاحکام شرعیه و ثبوت ها یحتاج الى عدلت شرعیه. بعد میگه و قول رسول علیه السلام صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد المجمع علی یعید ما قلنا و هو رفع القلم عن ثلاث. بعد زید میگه اونم که به این روایت رو روایت قبلی رو میذاریم از کنار که از 13 سالگی به بعد طلاقش نافذه و این حرفا، میگه نه این نمیشه عمل کرد، این مخالفه قول روایت پیامبره که المجمع علی. پس اینجا ابن ادریس جمله کسانی است که اون مستطرفات سرائر رو داره، یعنی بعضی از اون اصول اربعمعیار رو داشته و خیلی از روایاتی که به ما نرسیده ایشون داشته و اون اسنادش به دستش بوده، لذا از این باب به ذکر ابن ادریس اینا توجه میکنن. و در جلد 3 هم صفحه 189 هم دوباره اشاره به این روایت داره و جلد 3 صفحه 324 اشاره میکنه. در منابع بعدی هم آمده دیگه، ما از بقیه بعدی بگذاریم، در مثلا معتبر محقق هلی صاحب شرایط جلد 2 صفحه 766 767 اونجا هم باز ایشون این مطلب رو اشاره داره. تذکره علامه هلی جلد 14 صفحه 201 ایشان هم این روایت رو باز ذکر میکنه و بر فتواش بر مدار همین روایت هست. ریاض جلد 15 صفحه 440 که بازم اشاره به عموم همین روایت میکنه. خب علاوه بر این عرض کردیم که در اینجا روایات دیگر هم وارد شده و آمده، یعنی پس این روایت رو مشهور بهش یا به خصوصش فتوا دادن، بعضی رو مجمع دانستن و اگر تصحیح سند نشه کرد از راه عمل مشهور میشه این رو عمل. حالا اگر کسی مبناش مثل آقای خویی باشه بگه آقا عمل مشهور وثوق به صدور بیاورد، روایتی که موثوق الصدور است دلیل بر حجیت ندارد. خب چی دلیل بر حجیت داره؟ روایتی که راویش مورد وثوق است دلیل بر حجیت دارد، یعنی وثوق مخبری. بعد راوی عمل مشهور رو روا درست نمی کنه. لذا دقت بفرمایید، اگر اینجا عمل مشهور قطعی شد، این روایت جعب شو عمل کردیم، اینطور نیست که رواتش همه راستگو بشن. اگر در سند دیگر روایات آمده باشن ما به روایت اون راوی عمل کنیم، نه اونجا دیگه عمل نداریم، میذاریمش کنار، مجهوله میذاریمش کنار. پس عمل مشهور راویان را توضیح نکردن، روایت قطع داریم. بالقرائنی قدما قطع پیدا کردن که این روایت صدر من المعصوم عمل میکنیم، پس راویان توثیق نشدن هیچگاه. خب آقای خویی میگه روایت موثوق الصدور که دلیل بر حجیت نداره، ادله وجود خبر واحد آیه نبع و دیگر روایات سیره هرچه هست او وثوق مخبری درست میکنه. شما هم که مخبرها رو توثیق نکردی، پس این روایت دلیل بر اعتبار ندارد و نمیشه به این روایت عمل کرد. اگر این حرفو بزنیم خب چه کنیم؟ آنگاست که عرض دیگری اینجا مطرح میکنیم، میگیم گرچه این روایت به خصوصه اگر توثیق نشود، موثوق الصدور نشود، نبتوانیم توثیق را سند کنیم، نبتوانیم موثوق الصدور را اعتبار بخشی کنیم. اگر این دو نشه یا عمل مشهور صغرویاً احراز نشود، یکی از این ستا، عمل مشهور صغرویاً احراز نشه به این روایت عمل کردن. خب اگر این شد، اینجاست که جای عمل به روایات هم خانواده میشه، یعنی به مجموع ادله و روایات ما در این باره تمسک میکنیم. این جمعاً به گونه ایست که احراز میشه چنین روایتی اینجا وجود داره. پس در اینجا برای دوستانم سوال نوشتن که ما هم خب قدمای قبلی رو بیشتر ذکر کردیم، یعنی بیشتر افرمال بعدی هم آوردیم که همینطور عمل استمرار پیدا کرد تا علامه هم، توصیقات علامه هم، یعنی علامه هم باز بعضی از اون مصادر علامه هلی محقق هلی هم میگن بعضی اون مصادر اولیه رو اینا داشتن و نقلایی کردن دست ما نرسید. بعضی از اون کتب رجالی یعنی در اختیار داشتن نسبت به افراد، لذا خود توصیفات مرحوم علامه هم تو رجال اعتماد میکنن بهش. تا این زمان زمانی است که میشه اعتماد کرد، لذا اما خود هر چی قدما باشه بهتره. لذا ما از مبسوط و خلاف مفصل خواندیم که در همون دوره اول مفصل این مطلب آمده باشه که بشه عمل. لذا دنبال عمل مشهور در قرون متأخر نیستیم، برای قرون متأخر تحت تأثیر حرفای همدیگن، اینا قرینه بر صدق ندارن. لذا بعد رفت تو قرون اولیه، لذا حتی تا ابن ادریس و علامه هم بعضی هم قبول دارن تا این زمان. حالا اگه این پیوستگی از شیخ طوسی شروع بشه بیا تا این زمان خوب میشه که اینجا چنین چیزی هست. حالا اگر ما اشکال کردیم در این روایت به یکی از این سه انهای اشکال، یا فقط توثیق سند رو قبول داشتیم سای خوبی که نشد، یا این عمل مشهور رو سغربیان پیدا نکردیم در اینجا گفتیم نه شک است و مشهور عمل نکردند و این توثیق، خب باید بریم به این راهی هست برای عمل به این روایت. خب این روایت از باب معید به دیگر روایات که این روایت مضمونش با دیگر روایات تایید میشه، این مضمونی است. ما چندین روایت داریم که هر کدوم نزدیک به این روایت یا بخش از این روایت میگن، شما دیگه با نگاه به اون مجموع روایت احراز میکنه که این رفع قلم عن مجنون درسته، این مفاد مفاد است که در روایت ما صادر شده. و در اینجا آقایون روایت متعدد دیگر را از منلای عزالفقی جلد 4 صفحه 36 صفحه 38 تهذیب شیخ طوسی جلد 10 صفحه 152 صفحه 19 صفحه 82 بود و کافی هم جلد 7 صفحه 253 می در این ابواب روایات دیگری غریب همین افق آمده که داره رفع قلم میکنه، مرادش همین رفع قلمه است و همین مضمون را به اصطلاح در اونجا وارد شده و وجود داره. روایاتی که در خود کتب فقهی از اون روایات تعبیر به صحیحه شده، یعنی روایات دیگر روایاتی هستن که خود مثلا آقای خویی که سختگیر از سند میکنه میگه در این روایاتی داریم غریب به همین افق، مثلا صحیحه علی ابن مهزیار که مغمى علیه اونجا وارد شده، حالا مجنون که بالاتر میاد، کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر، این مضمونی است که یک از اون روایاتی است که باز روایاتی است که فقها در بعضی از متون به عنوان قاعده کل ما غلب الله علیه یا غلب الله علی عقله فالله اولا بالعذر، حتی خیلی‌ها به عنوان قاعده ازش تعبیر کردن، یعنی یک مطلب مسلمی گرفتن و گفتن ما چنین قاعده‌ای در اینجا هستن داریم. از اون روایات پس ما روایات دیگری داریم که در کافی جلد 3 صفحه 412 که ان مزارم قال سأل فأبو عبدالله ان المریض لا یقدر علی الصلاة فقال کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر، کافی جلد 3 صفحه 413 ان فضل ابن شازان علی ابن روحی عبی و محمد اسلامی ان فضل ابن شازان جمیعا علی ابن عبی عمیر ان عبد حسن بختری ان علی عبدالله قال سمعت و یقول فی المغمى علی قال ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر. لذا آقایون تو فقه همینو بزنید میاد، حتی من دیدم مرحوم شیخ انصاری تعبیر کرد به قاعده ما غلب الله علیه، ازش تعبیر بیه قاعده کرده اینجا و در بعد از شیخ هم اینجا میام. پس روایاتی ما داریم در کافی در تهذیب خبر عبدالله ابن سنان که در تهذیب ابن صادق کل ما غلب الله علی فلیس علی صاحبه شیء، یه تعبیر دیگه است و اینجا در تهذیب مرحوم شیخ طوسی آورده. لذا ما میبینیم که در کتب مثل جامع المدارک مرحوم خانساری جلد 1 صفحه 459 میگه همین روایت از کلینی و شیخ هر دو فی صحیح عن حفص ابن بختری، این روایت رو تصحیح سندی میکنن و زیدشون روایت در قیون اخبار رضا و علل رو از فضل امشادن رضا از امام رضا علیه السلام رو نقل میکنه، کل ما غلب الله علی مثل مغمى علی فلا عجب علیه غذا و صلات کما قال صادق کل ما غلب الله علی العب فهو اعذر له، چون تعابیر مقداری با هم فرق دارن این روایات متعدد با سندهای مختلف. مرحوم آقای خویی هم در همین روایت میرسه در جلد مستند در جلد صوم در صوم ما داریم برای مجنون دلیل میاریم الان، برای مجنون این روایت به صبی ربطی نداره، که در صوم جلد 2 صفحه 283 میگه صحیحه سلیمان بن خالد، بعد میگه لیس علی ما غلب الله عز و جل علیه شی، بعد زیل آیه خویی حرفی داره، فانه یحتذی سریان الحکم لکل مورد غلب الله علی من غیر اختصاص به مورده، این زیل و منزل تعلیل و قاعده میگیره آیه خویی، فعموم الاله حاکمان بر ادله اولیه، و دیگه نه آیه خویی داره، دیگه آیه خویی داره یه علت در همین موارد خاص صوم میسازه، اما وقتی که عموم علت شد دیگه ما مربوط به صوم هم نیست، مربوط به مغمى علی هم نیست، اون غلب الله علی عقله، غلب الله علی که اگه در مغمى علی هست در مجنون که به طریق اولاست که غلب الله علی هست، یا در جای دیگه آیه خویی میگه جلد 16 در موسوعه جلد 16 صفحه 73 صحیحه علی ابن مهزیار تعبیر میکنه، من جو از ایشون میارم من میگم تشکیکات سندی وثوق مخبریه، ما هم این آقایی که وثوق مخبریه این عالم جلیل قد بس در این باب روایت هم خانواده روایت صحیح رو قبول کرده که ما روایت صحیح و سند داریم در همین قضیه کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر، پس این روایت یکی از اون روایت های هم خانواده، اون چند آدرسی که من اول دادم اون آدرس ها اعم از این روایت هست، این روایت صحیحه فقط کل ما غلب الله علیه نیست، یه روایت دیگه قبلا خوندیم که آقایم گفتن فستهی فی امرأت مجنونه زنت قال انها لا تملک امرها لیس علیها شی کافی جلد 7 صفحه 191، یه تعبیر دارن فستهی، باز این روایتیست که فقها تصحیح سند نسبت به این روایت داشتن و سندش را تصحیح کردن. بازم روایت دیگه ای هم هست که در ما نحنفی سندش تصحیح شده داره، در همون روایتی که اول آدرس دادم متنش اینه لا حد لمن لا حد علی، یعنی لو ان مجنونا غزف رجلا لم على علیه شیئا، باز مجنون ذکر کرد از باب قاعده یه تعلیل لا حد لمن لا حد علی، مجنون کاری کنه حد نمیخوره، کسی هم به مجنون فحش بده غزف حد غزف نمیخوره، پس ما به این حکمش کار نداریم، به اون نکتهش که خودش حد نداره، پس مجنون رو جز به موردی ذکر کرده که لا حد لمن لا حد علی، که اگه اشتباه نکنم کافی جلد 7 صفحه 253 این روایت در اونجا آمده. پس این مجموع روایاتی که ما در این حول و حوش این مسئله داریم که این روایات در روایات هم خانواده به مجنون که رسیدن میان چیکار میکنن، و روایاتی که تو باب قضا هست، صوم هست، تو باب حدود باز روایات دیگه‌ای داریم مستقیما اون دیگه من روایاتی آوردم که درش تعبیر عام میباشه، تعبیر عام می تعلیل باشه، و روایات به خصوص رفع حد و اینا که در باب تعذیر و عدم ثبوت حد بر مجنون یا مجنونه که ما روایات متعدد در خصوص حد داریم، اونجا باز روایات دیگه هم هست که درش صحیح سند هم وجود داره، پس مجموع این خانواده هم خانواده ما روایات داریم که این بحث رفع قلم علی المجنون، یعنی مجنون کسی است که تکلیف نداره، مسئولیت نداره، لم تملک امرها است، مالک امر خودش نیست، ما دنبال چه چیزی مجموعه؟ دنبال روایاتی هستیم، اصل بحث رو گم نکنیم، جمله آخر دنبال روایاتی هستیم که اثبات کنه این مجنون چنین شأنیتی نداره که خدا براش بیاد جعل ولایت علی الغیر بکنه، این مالک امر خودش نیست، این رفع قلم شده، رفع مسئولیت شده، لم تملک امرها شده، این در اون نظام وجود نداره. بفرمایید
این روایت چی که آخر فهمیدیم واسه این که تبنای آقای خویی هم بحث درسته و این نمیشه از این
استفاده کنید، در کجا در
مطلب شما حکم وضعیه
الان در اینجا مثلا بیاد اون حد نداره میگه ایشون این مواردی که بگه ایشون حدی نداره با حد که خودش حد بر مجنون است دیگه
نهایت چیزی اثبات نیست
صدا شما قطع و وصل
شد
صدا شما کاملا قطع و وصل شد حالا اگه اون روایت مثل حد و اینها باشه که خودش حکم به اصطلاح وضعی است یا اینکه کل ما غلب الله شاید منظورش این روایت باشه که این ناظر به تکلیف مثلا که اولا بالعذر این آقایون در تطبیقات اینم ببینید کل ما غلب الله اولا بالعذر این رو در موارد غیر تکلیف هم ازش میشه استفاده کرد این میخواه بگید این آقا در عذرش خواسته شده است حالا با اون نکته تکمله اولویت که مجنون کسی است که اصلا کلا معذوره در دایره این موارد تکلیف نیامد حالا بخواد برش وظیفه ای تعیین کنی براش جعل مسئولیت تعیین کنی با این تکمله ها به نظرم این روایت رو هم بشه از این مجموعه این استفاده رو کرد حالا ما چون رفع قلم جبر سندی شده و قبول کردیم نسبت به خود این رفع قلم حالا ما روایت اون مغمى علی رو دوباره در ذیل صفیح و مغمى علی بعد بحث کنیم اونجا دوباره بهش میرسیم که اونا ولی هستن نیستن جزئی تر دوباره باز از یک زاویه دیگر با اون روایت کار خواهیم داشت خب اللهم صل علی محمد و آل محمد
چی؟ حالا یه روایت داریم که صحیح نیستش باید زحمت بگیم سندش رو درست کنیم اما روایت صحیح هم داریم
نمره روایت صحیحه بعضی ها موردی هن جز همون روایت فلا اولا بالعوز میرسیم پس یک رفع قلم داریم که کلی بود یک کل ما غلب الله علی بود این دو تعبیر هن دیگه اون یکی خود صحیحه هن صحیحه توش داشته بقیه دلالش موردی هن ما به جمعش میشه تمسک کرد که بگیم آقا این رفع قلم به حیثیات مختلف هر تک دروایت داره از کل اونام جیه که کلی داره بود ما بگیم رفع قلم اگه کلی در حدیث نداریم یکی در قضای صوم داریم یکی در باب حج داریم یکی در باب دیه داریم یکی در باب مثلا زکات داریم یکی در باب چی داریم بگیم مجموع روایات رو نگاه میکنیم از مجموع روایات فهمیده میشود که پس این سبی مسئولیتی نداره این مجموع مسئولیتی نداره از اون جمع استفاده مضمون میشه موفق باشید.